ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای دیداری رسمی وارد تهران شد. رهبر جمهوری اسلامی وارد شهر قم شد. و اعتصاب ها و تظاهرات سراسری فرانسه آغاز شد. دو بعد از ظهر در ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته خبری از رادیو فردا. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای یک دیدار رسمی دو روزه با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وارد تهران شده است. آقای چاوز که تاکنون 8 بار به ایران سفر کرده، روابط بین دو کشور را عمیق و پایدار خوانده و گفته است روابط ایران و ونزوئلا بر پایه منافع مشترک بنا نهاده شده است. هوگو چاوز در این سفر رسمی درباره اوضاع منطقه خاورمیانه، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و افزایش همکاری‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با رهبران جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. پیش از ورود به تهران، آقای چاوز با رهبران اوکراین، بلاروس و روسیه ملاقات کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز برای یک دیدار رسمی وارد شهر قم شد. این نخستین دیدار رسمی آقای خامنه‌ای از قم پس از 10 سال است. آقای خامنه‌ای پس از ورود به قم در جمع استقبال کنندگان به سخنرانی پرداخت. وی در سخنرانی خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حضور مردم در انتخابات را یک رفراندوم به نفع نظام توصیف کرد و گفت دشمنان قصد داشتند با فتنه انگیزی این حضور پرشور مردم را تحت شعا قرار دهند، اما موفق نشدند و به گفته وی فتنه 88 کشور را در برابر میکروب‌های سیاسی واکسینه کرد. مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض‌های گسترده سال گذشته به نتایج انتخابات را فتنه غرب خواندند و تلویحاً از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند. پس از چند روز اعتصاب‌های پراکنده در اعتراض به قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، صبح امروز اعتراض‌های گسترده‌تر در این کشور آغاز شد. در تظاهرات خیابانی امروز درگیری‌های پراکنده بین جوانان معترض و نیروهای پلیس روی داده است. اعتراض‌ها از زمانی آغاز شد که دولت فرانسه اعلام کرد طرحی را در دست دارد که بر پایه آن سن بازنشستگی در این کشور از 60 سال به 62 سال افزایش می‌یابد. اتحادیه‌های کارگری در فرانسه اعتراض سایی را در 200 شهر این کشور برنامه ریزی کردند. اعتصاب امروز کارگران بخشای عمده‌ای از سیستم حمل و نقل، آموزش و پرورش و دیگر بخشای خدماتی فرانسه را فلج خواهد کرد. پیش از این اعتصاب در پالایشگاه ها موجب شد تا پمپ بنزین ها با بحران کمبود بنزین روبرو شوند. با این همه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه با پافشاری بر طرح اصلاح بیمه تامین اجتماعی گفت که این تغییرات برای آینده فرانسه سرنوشت ساز خواهد بود. قرار است مجلس سنای فرانسه این طرح را در چند روز آینده به رأی بگذارد. و صبح امروز در حمله مسلحانه‌ای که به پارلمان جمهوری چچن صورت گرفت، دست کم 2 نفر کشته و عده‌ای هم زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، 4 مرد مسلح پس از ورود به ساختمان پارلمان چچن به روی حاضران آتش گشودند. خبرگزاری ریا نوفوستی روسیه هم گزارش داده است که 1 بمبگذار انتحاری خود را در داخل ساختمان منفجر کرد و همزمان 2 فرد مسلح به روی حاضران آتش گشودند. بنابر آخرین گزارش‌ها از منابع روسی، در این حمله بین 2 تا 6 نفر کشته شدند. رئیس پارلمان چچن در زمان وقوع حمله در پارلمان بود ولی آسیبی به وی نرسیده است. مقامات چچن میگویند اوضاع در گروزنی، پایتخت و محل پارلمان تحت کنترل است. اما طبق معمول هر روز در این بخش از این مجله، تکرار برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید. امروز می‌پردازیم به گفتگوی ویژه و گزارش ویژه که امروز استثناءً خلاف هفته‌های گذشته هر دو گفتگوی ویژه هستند. گفتگوی ویژه اول رو میشنویم که برگزاری روز جهانی فلسفه در جمهوری اسلامی ایران از سوی یونسکو با مخالفت تعدادی از پژوهشگران فلسفه و فیلسوفان نامدار روبرو شده است. شهین اعوانی از اعضای کمیته اجرایی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که یکی از برگزار کنندگان این برنامه است، درباره اقدام‌های صورت گرفته و اهمیت برگزاری این کنگره با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
برگزاری روز جهانی فلسفه در جمهوری اسلامی ایران از سوی یونسکو با مخالفت تعدادی از پژوهشگران فلسفه از جمله رامین جهانبگلو و برخی از فیلسوفان نامدار روبرو شده است که از برجسته‌ترین آنها میتوان به یورگن هابرماس اشاره کرد. اما در تهران داستان از جنس دیگری است و آنگونه که برگزار کنندگان کنگره میگویند همه خود را برای برگزاری این کنگره جهانی آماده کردند. مهمان امروزی که با او گفتگو کردم خودش از اعضای انجمن حکمت و فلسفه ایران است. او دکترای خود را از دانشگاه بن آلمان در رشته فلسفه دریافت کرد و عنوان تز دکترای او کرامت انسانی به عنوان اصل اخلاقی در تدوین حقوق بشر بود. مهمان من در این گفتگو از دلایل و اهمیت برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران به رغم مخالفت‌های مخالفان می‌گوید. امروز در گفتگوی ویژه پای صحبت‌های شهین اعوانی می‌نشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بنده عضو کمیته علمی و اجرایی این کنگره هستم، یعنی در دو کمیته فعالیت دارم. این کنگره با شرکت 42 کشور ما مهمان داریم منهای ایران که فعلا خلاصه مقاله رو دادن، اصل مقاله رو دادن و بعد در 13 موضوع کنگره برگزار میشه. موضوع اصلی کنگره فلسفه دو نقطه نظر و عمل با توجه به چالش های جهان معاصر هست. در 13 موضوعی که تحت عنوان نظر و عمل اومده موضوع فلسفه و خانواده، فلسفه و تاریخ فلسفه، فلسفه و اخلاق، فلسفه و سیاست که هر کدوم اینها پنل خاص خودشون میشن فعالیت میکنه، مثل فلسفه و زندگی روزمره، فلسفه و تکنولوژی، محیط زیست، فرهنگ صلح و یه چیزی هم که امسال چون در یونسکو تقارب فرهنگ ها، فلسفه و تقارب فرهنگ ها را هم خواهیم داشت.
میتونید بیشتر توضیح بدید که این فلسفه و تقارب فرهنگ ها چه مسائلی رو در بر میگیره؟
فلسفه چه نقشی در نزدیکی فرهنگ ها داره؟ اینا موضوعاتی هست که پنل بهش اختصاص داده میشه. منتها اینها بعضیا یک روزه است، بعضیا نصف روزه، بعضیا دو ساعت است. حجم زمانی این پنل ها میزانش بستگی به مهمانان داخلی و خارجی و موضوع مقاله مربوط به این موضوع هست. زمان کنگره 3 آبان و 1 و 2 آذر هست و بعد در داخل کشور استقبال خیلی خوبی شده. ما تقریبا الان 300 تا مقاله دست ما هست. البته قرار نیست همه 300 تا ارائه بشه. اینها در داوری ها بررسی میشه. هر مقاله 3 نفر داوری خواهد کرد. یعنی به لحاظ علمی کنگره خیلی مدر نظر هست که یه استاندارد بین المللی داشته باشه به لحاظ علمی.
مهمانان خارجی این برنامه چه کسانی هستن با توجه به اینکه به هر حال
اسمش رو بنده خدمتتون نمیگم، مسلما نمیگم، سرشناسای فلسفه هستن. چرا من اسم رو بگم که بعداً قیدشون رو بزنید؟ من دیدم به صورت همچین چیزایی رو ما در اینجا میشنویم.
یعنی از چه جهت؟ من متوجه نمیشم.
میرم میگن که شما نمیدونم ایران تحریمه، چرا شما تو ایران تشریف میبرید؟ یعنی میرید. نمیدونم فیلسوف ایرانی تو خیابون کشته میشه، چرا شما میرید؟ یعنی جان افراد برای من خیلی عزیز و مهمه. ولی
اتفاقاً مسئله جالبی رو
نه اجازه بدید. ندا آقا سلطانی وقتی فیلسوف کشور میشه، خب من قابل تعامل برام. ببینید یه وقت هست میگه چرا این فرد کشته میشه، ولی میگید یه وقت فیلسوف کشته شد. این خیلی حرفه. به هر حال من وارد این مبحث نمیشم.
اتفاقا به مسئله اشاره کردید که
شما باید فرهنگی باشه عزیز من.
نه نه من
شما فقط اسامی رو خواستید بگید.
نه من خب نه اسامی رو نه درسته، ولی من میخواستم بگم که اتفاقا خودتون آخه یه موضوعی رو اشاره کردید.
نه اشاره فقط کردم به خاطر اینکه شما در خارج از کشور ندا آقا سلطانی رو به عنوان فیلسوف ایران معرفی کردید. اگر
البته ما این کارو نکردیم فکر کنم، اگرم جایی شده یعنی رسانه ما این کارو نکرده.
تو روزنامه ها می نویسن، من تو سایت می خونم. بالاخره دنیا دنیایی نیست که آدم ناآگاه باشه.
خب الان که شما دارین اینو میگین، ولی مسئله اینه که مثلا بعضی از دوستانی که کار فلسفه هم میکنن، از جمله مثلا آقای رامین جهانبگلو و تعدادی دیگه، همین مسئله رو خواسته بودن، اصلا به اعتراض کرده بودن به یونسکو که چرا این روز جهانی فلسفه با توجه به شرایط ایران.
آقای دکتر رامین جهانبگلو به التماس اینجا برای استخدامش داره کار میکنه، همچین روزی رو الان اینجوری به اصطلاح بر علیه ما این کار نمیکنه. میدونید تقاضای استخدام ایشون هنوز دست بنده است. در خارج از کشور اینطور اینها فعالیت میکنن. دو سال پیش قبل از اینکه ایشون به علل سیاسی اینجا دفعه مانده استخدامشو نامه کتبیشو دارم برای استخدام اینجا.
به هر حال آقای رامین جهانبگلو رو قبول دارید که خیلی ها به عنوان یک چهره برجسته علمی میشناسن شما؟ حالا امکان داره که شما
خب من نمیگم برجسته نیست، ولی به هر حال من میخوام بگم از بین این 300 تا تقریبا 100 تا برگزیده ها، یعنی اینا همه اونایی هستن که داوری میشن و از بین داوری ها از 100 نمره دیگه بستگی به اون ردیف اول داره که چقدر تا اصطلاح امتیاز مقاله باشه. مقالات ترجمه میشه کامل به زبان انگلیسی، زبان کنگره دو زبانه، فارسی و انگلیسی.
حالا استخدام نشدن یا شدن آقای جهانبگلو فکر نمی‌کنم دلیلی باشه برای اینکه حالا ایشون کارش خوبه یا بده.
اگر ایشون مخالفت با مؤسسه برای این کار، کار به اصطلاح یه کار فلسفی هست، ایشون که در ایران بوده، ایشون که تقاضا داده برای استخدام.
خب ایشون مخالفتش به خاطر شرایطیه که میدونیم به خاطر صحبت‌های وزیر علوم بوده و به خاطر صحبت‌های آقای احمدی نژاد بوده.
ببینید اونا سیاسیه. برخورد اگر ما میخواییم به فلسفه برخورد سیاسی بکنیم بسم الله، ولی فلسفه معمولا خودش رو اگر میخواییم مثل این که شما همه چیز رو قاطی بکنیم، این رو سیاست یه چیز جریاناتی میاد میره ولی اساس فکر یک کشور نمیتونه زیر سوال بگیره، قرار بگیره. یا بیایم مثلا به یونسکو بگیم آقا تعطیلش کن، آخه این شد وطن دوستی یا وطن فروشی؟
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خود این کنگره فکر میکنید برگزاریش در ایران چه تأثیری میذاره روی آموزش فلسفه؟ الان اصلا وضعیت آموزش فلسفه تو ایران به چه صورته و این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
هر داریم برای این کنگره تقریبا 3 سال کار کردیم روی این طرف وضعیت فلسفه در ایران به لحاظ تعداد دانشجو در طی 10 سال قبل از انقلاب شروع شده و تا وضعیت فعلی ما. 10 سال قبل از انقلاب چقدر ما تعداد دانشجو داشتیم، چقدر استاد داشتیم، چه مقطعی بودن و الان وضعیت ما چی هست به لحاظ کیفی و کمی؟
به نتیجه خاصی رسیدین الان که مثلا وضعیت چقدر تفاوت کرده؟
قطعا این یک طرحی که 3 سال روش کار کردیم و نتیجه کار ما در کنگره ارائه خواهد شد.
شما میتونید اشاره ای داشته باشین که مثلا الان وضعیت فلسفه آیا بهتر شده؟ چون صحبت هایی بوده حتما خودتون هم میدونید که تحت عنوان بازنگری در علوم انسانی و آیا اینها میتونه تأثیر بذاره؟
چیز دیگریه. اینها ببینید یه قسمت دیگری هست. من اون نتیجه اونو من کار ندارم، ولی الان وضعیت فعلی ما چی هست؟ در همین به اصطلاح زمانی که بنده دارم با شما صحبت میکنم وضعیت فلسفه ما در کجا قرار گرفتیم؟ و نسبت به 40 سال، یعنی 40 سال نه الان با 40 سال پیش مقایسه کنیم، بلکه روند فلسفه در ایران را چه به لحاظ فلسفه اسلامی و چه غرب و زیر شاخه هاش در کجای کار هستیم ما الان؟
الان واقعا
تحقیقاتی خیلی خوبی ارائه شده، خیلی به جای خوب رسیدیم.
میتونیم بگین الان واقعا ما در کدوم نقطه هستیم از نظر فلسفه؟ به هر حال اون چیزی که مشخصه ما 2 فلسفه رو دنبال میکنیم، یکی غرب و یکی اسلامی که در داخل ایران.
البته تطبیقی هم فراموش نکنیم که تطبیقی یک رقم بسیار بالایی داره توی این آمار ما.
یعنی الان واقعا فلسفه در ایران جایگاهش کجاست، چه گونه است؟
نتیجه طرح رو اجازه بدید تو کنگره دیگه مطرح بشه، ولی آماری که ما داریم در میاریم به لحاظ جنسیت دانشجویان، به لحاظ سن دانشجویان، به لحاظ ورودی کنکورشون، چه رتبه‌ای در چه سالهایی وارد شدن، اساتیدشون چقدر، چند درصدن، چند درصد تحصیل کرده خارجن، چند درصد، اینا همه به آماری هست که ما به دست آوردیم.
این صحبت‌هایی هم که اخیراً روی حوزه علوم انسانی شده بود از سوی وزیر علوم، اینا چه اندازه رو این میتونه تاثیر بذاره؟
نه برای کنگره ببین، من اون چیزی که شما دارید از من میپرسید در مورد کنگره است.
میخوام بدونم که آیا تأثیری روی فضای کنگره داره یا نه؟
فعلا مطلقا.
اینو از این جهت میگم که شما برگزار کننده این و در خارج از ایران یک جوی رو این صحبت ها ایجاد کرده.
در خارج از ایران جو اگر این نباشه چیز دیگری جو میشه. افرادی که در خارج از کشور جو داره، من خودم مدت ها در خارج از کشور زندگی کردم، خودم فارغ التحصیل آلمان هستم، یعنی بیگانه نیستم با اون فضا، میدونم چه چیزایی جو ایجاد میکنن، برداشتای سیاسی خودشونو میکنن. خیلی از دوستان ما برای اینکه حالا نمیگم آقای دکتر جهانبگلو، خیلی از اونایی که میخوان گرین کارت آمریکا رو داشته باشن برای ما مخالفت های خارج از کشور خودشون رو میکنن.
ولی خب یک سری مسائلی هم ببینید به هر حال در داخل ایران اتفاق میفته که خود اونها هم باعث میشه که اینجا ایجاد بشه.
یه مستمسکی دستشون میاد. من نمیگم بر اساس صفره، بر اساس صفر نیست. ببینید من خودم فلسفه خوندم، نمیتونم بدون منطق با شما حرف بزنم. ولی این هم منطقش نیست، یعنی دو جانبه رو نگاه میکنم من.
ولی این نتونسته کار شما و این برگزاری این همایش رو تحت شعاع قرار بده، صحبت‌های وزیر علوم و...
یعنی بنده در داخل کشور به استادی نبوده که بهش بگم مقاله‌ای ازش دریافت کنم و اون بگه که به این علت من نمیام تو کنگره، همچین چیزی تا حالا نبوده.
خارج از ایران چطور؟ اینهایی که قراره بیان،
خارج از ایران رو عرض میکنم 42 کشور وقتی به ما گفتن میان، وقتی که الان داریم برای ویزاشون اقدام میکنیم دیگه، اونایی که گفتن نمیان که خب نمیان دیگه، ولی 42 کشور فکرم نکنید کشورهای همسایه‌ن، گفتم 42 کشور.
یعنی مثلا در میون اونها از آمریکا، انگلیس،
همه کشورها، همه جا خود آلمان، انگلیس، همه جا ما مهمان داریم. وقتی 42 کشور من آمار میدم دیگه شما خودتون میدونید دیگه چه جوریه، وگرنه میگفتم 8 کشور. هرچی هست برای فکر کشور، برای موقعیت فلسفه در کشور، این یک موقعیتی دست ما اومده، یعنی یک امکانی داده شده، این امکان رو باید قدر بدونیم و کارش رو باید انجام بدیم.
بعد محدودیت خاصی برای موضوعات هم که وجود نداشته، برای موضوعات و مطالبی که قرار مطرح بشه یا کسانی که قرار بیان؟
نخیر، این از 2.5 سال پیش تعیین شده. یک کمیته علمی نشسته در 6-7 جلسه که داشتیم و این تصویب شده. برای موضوعش اول 4 جلسه تشکیل شد، وقتی موضوع رو یونسکو تایید کرد 13 محور را این کمیته علمی که کمیته هست که کل کار علمی کنگره را نظر میده، تقریبا 15-16 عضو داره، این چیز کرده، تصویب کرده و هیچ اشکالی هم نداشتیم تا حالا.
شنونده تکرار گفتگوی ویژه این هفته بودید. گفتگوی محمد زرقامی رو با شاهین اعوانی از اعضای کمیته اجرایی و علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران میشنیدید. اما گفتگوی ویژه دوم، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 و فعال حقوق بشر، به پرسش‌های تعدادی از خوانندگان و شنوندگان رادیو فردا پاسخ گفته. درباره حقوق بشر در ایران و موزل نقض آن در داخل کشور، وضعیت زندانیان سیاسی، جنبش سبز و آینده آن، از زبان شیرین عبادی بشنوید.
به نظر من
در این زمین معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم شیرین عبادی، با سپاس از شما که برای پاسخ دادن به سوالای کاربران وبسایت رادیو فردا به استودیوی رادیو فردا در پراگ آمدید.
خواهش میکنم، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و هموطنان عزیزم.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا پرسیده که از نظر ایشون چرا فقط از حقوق سیاسیون خاصی دفاع میکنین؟ آیا سایر زندانیان سیاسی یا عقیدتی که با نظرات سیاسی شما موافق نیستن بشر نیستن؟
باید بگم که من از گروه های متعدد زیادی دفاع کردم بدون اینکه خودم در عقیده سیاسی اونها شریک باشم. من از سلطنت طلب ها دفاع کردم در دادگاه بدون اینکه سلطنت طلب باشم. من از بهایی ها دفاع کردم در حالتی که مسلمانم. از کمونیست ها دفاع کردم در حالتی که کمونیست نیستم. من حتی از افرادی که زمانی در جمهوری اسلامی پست بالایی داشتن دفاع کردم و منظور من یک زندانی است که سالها در زندان به نام رضا ملک، و این شخص زمانی معاون وزارت اطلاعات هم بود، بعد در اثر اختلافی که با وزارت اطلاعات پیدا کرد به زندان افتاد، سالها، یعنی بیش از 2 سال در حبس انفرادی بود و کسی ازش دفاع نمی کرد. من به اتفاق همکارم آقای سلطانی از او دفاع کردیم. من همیشه مخالف عملکرد وزارت اطلاعات بودم و هستم، زیرا امنیت فردی ایرانیان رو به مخاطره می اندازه. وزارت اطلاعات وظیفش حفظ امنیت برای مرزهای ایران و خود ایرانه، اما با شیوه عملکرد اونها امنیت ایرانی ها به مخاطره میفته، برای اینکه کنکاش میکنن که ببینن آیا کسی فرضاً در گوشی تلفن به دوستش گفته که در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. من علارغم این عقیده‌ای که داشتم، چون متوجه شدم آقای ملک با وزارت اطلاعات اختلاف پیدا کرده و از وزارت اطلاعات آمده بیرون و اختلافش با اونها بنیادینه، من معتقد به آزادی بیان هستم، دفاعش رو قبول کردم برای اینکه بتوانم از آزادی بیان دفاع کنم. بنابراین فکر نمی کنم این چه که در مورد من گفتن صادق باشه. من حتی چندین موکل از مجاهدین داشتم بدون اینکه خودم مجاهد باشم و عقاید اونها را قبول داشته باشم، اما من از همه اینها به تساوی به شهادت پرونده هایی که داشتم دفاع کردم، زیرا معتقدم به آزادی بیان هر کس بایستی بتواند حرفش را بزند ولو اینکه من مخالف اون حرف باشم.
سوال دیگه در مورد حقوق اقلیت هاست، لحن انتقادی داره. تعدادی این سوال رو پرسیدن، یکیش رو انتخاب کردیم. نظر شما در مورد حقوق به اصطلاح اقلیت های ملی یا قومی چیه و چرا تا به حال با سکوت معنادار خود از رفتار رژیم در این مورد پشتیبانی کردین؟ در مورد حقوق اقلیت های جنسی چه فکر میکنی؟
من در مورد اقلیت های قومی هیچ وقت سکوت نکردم و توجه هموطنان عزیزم رو به بیانیه های کانون مدافعان حقوق بشر که من افتخار ریاست اون رو دارم جلب می کنم. من حرفم رو با بیانیه زدم و همواره مدافع حقوق اقلیت های قومی بودم و بر همین مبنا وقتی که به من جایزه نوبل رو اعطا می کردند برای مراسم نوبل من اجازه داشتم که هر خواننده و یا ارکستری رو که دوست دارم دعوت بکنم و من تعمدن گروه کامکار رو که جز کردهای ایرانی هستند خواهش کردم که بیایند برای اینکه نشان بدهم ایران سرزمین مادری ما و همه ما از کرد و ترک و بلوچ و آذری و لوری و حل فارس همه ما متعلق به این سرزمین هستیم. هیچ تبعیضی نبایستی بین ما باشه و بزرگترین انتقاد من به جمهوری اسلامی ایران و دولت فعلی این است که چرا علی‌رغم آن که در قانون اساسی اجازه داده شده که اقلیت‌های قومی زبان مادری خودشون رو داشته باشن و تدریس بکنن، چرا این از تا به حال نادیده گرفته شده؟ امیدوارم دوستان به بیانیه ها و گزارشاتی که من به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تا به حال دادم مراجعه بکنن و ببینن که چندین نوبت در این خصوص اعتراض شده.
یه سوال انتقادی دیگه خانم عبادی از یک کاربر دیگه، شما طبق چه اصول، قواعدی و حقی در یک تریبون رسمی آیت الله منتظری رو پدر حقوق بشر ایران نامیدید و اسم ایشون رو همرده کوروش کبیر قرار دادید؟ آیا واقعا کسی سزاوارتر از ایشان نبوده؟
در اطلاعیه‌ای که من به مناسبت ترحیم آیت الله منتظری صادر کردم و در حقیقت سوگنامه‌ای بود بر فوت ایشان، سخنی از کوروش نیست. خواهش میکنم یک بار دیگر اون رو بخونید تا بفهمید سخنی از کوروش نیست. اما من برای ایشان احترام بسیار زیادی قائل هستم، زیرا علی‌رغم پست بالایی که داشتند و علی‌رغم این که اگر کمی دندان روی جگر می گذاشتند و مانند برخی از سیاستمداران چشمشون رو بر حقایق دردناک اجتماع می بستند، می توانستند الان بر عالی ترین مناصب سیاسی ایران بنشینند، اما حاضر نشدند این کار رو بکنند و اعتراض کردند، کنار کشیدند و مظلومانه سالها حبس خانگی بودند و چون در کسوت روحانی بودند عده‌ای تصور می‌کردند که نمی‌بایستی از ایشان حمایت بشه و در حقیقت از ایشان آنطوری که باید و شاید ما ایرانی‌ها قدردانی نکردیم، تا اینکه در سال آخر حیاتشون که مسائل سیاسی پیش آمد همه متوجه شدند که ای کاش همان روزهای اول که آقای منتظری اعتراض می‌کردند به اعتراضات ایشان مردم ایران توجه بیشتری داشتند و اجازه نمی‌دادند کار به امروز بکشه.
می‌خواستم بپرسم چرا ایشان اصرار دارند ثابت کنند که اسلام با دموکراسی همخوانی دارد؟
کشورهای غیر دموکراتیک اسلامی مثل امارات متحده عربی، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی، وقتی که مورد سوال قرار می گیرند که چرا دموکراسی را رعایت نمی کنند و چرا به حقوق مردم تخطی می کنند، همواره یک جواب دارند و جواب آنها این است که مردم ما مسلمان هستند و ما حافظ مذهب مردممون هستیم و بایستی احکام اسلامی رو اجرا بکنیم و اسلام هم با دموکراسی موافق نیست. از جمله بارها آیت الله مصباح یزدی صراحتاً عنوان کردند که اسلام با دموکراسی همخوانی نداره و حکومت اسلامی است، کسی هم حق نداره دموکراسی بخواهد. این حرف درست نیست و توجیه ظلم حکومت هاست به مردم مسلمان. برای اینکه این ظلم صورت نگیره، بهترین شیوه جدایی دین از حکومت تا دولت مردان از عقاید مذهبی مردم سوء استفاده نکنند. اما چون فعلا حکومت های مذهبی سر کار هستند، نبایستی صبر بکنیم تا اینکه در زمانی که نمیدانیم چه موقع است بخواهیم از سکولاریسم استفاده بکنیم تا دموکراسی بیاید. در همین زمان هم میتوانیم شاهد دموکراسی باشیم، زیرا که اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای گوناگونی دارد. نگاه کنید به اروپا، یک کلیسا سخت جنین رو قبول میکنه و یک کلیسا اون رو رد میکنه، با حالان که هر دو پیرو دین مسیح هستند. اسلام هم به همین گونه است. برخی مانند آیت الله مصباح یزدی صراحتاً میگویند اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، اما میبینیم در کشوری مثل اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان‌های جهان در این کشور هستند، به نسبت ایران و به نسبت رژیم فعلی ایران دموکراسی پیشرفته تری دارند و مردم آزادی بیشتری به هر کس که بخواهند رأی می‌دهند. یا اینکه دموکراسی در کشوری مانند مالزی قابل قیاس با دموکراسی در کشوری چون عربستان سعودی نیست، دموکراسی پیشرفته تره. اینها هم کشورهای اسلامی هستند. بنابراین در قبال حکومت‌های غیر دموکراتیک اسلامی که از نام اسلام میخوان سوء استفاده بکنند و ظلم خودشون رو توجیه بکنند، باید گفت اسلام با تفسیر درستی قابل انطباق با دموکراسی و حقوق بشر هست. و این حرف من نیست، بلکه تعداد زیادی از علمای روشنفکر ایرانی نیز بر همین اعتقادند، چنان که آیت الله منتظری این اعتقاد رو داشت، آیت الله ثانی این اعتقاد رو دارد، آقای کدیور، آقای یوسفی اشکوری، اینها تمام از بزرگان دین هستند و چنین اعتقادی دارند. بنابراین وقتی که شما ادعا میکنید که اسلام با دموکراسی همخوانی ندارد، در حقیقت ظلم حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران رو توجیه می‌کنید.
یک سوال از یک کاربر دیگه، شما زمانی که اصلاح طلبان کاندیداهای پیشروی رو معرفی کردن از تحریم حمایت کردید، اما همکنون که کاندیداهایی با پیشینه به گفته ایشون بد رو معرفی کردن از شرکت در انتخابات حمایت کردید. آیا اینکه بین معین مهرعلی‌زاده و احمدی نژاد تفاوتی قائل نیستید ولی بین نخست وزیر امام و احمدی نژاد تفاوت می‌گذارید یک جور تناقض نیست؟
من هموطن عزیز رو خواهش می‌کنم که به متن سخنان من دقت کنند. من هرگز کسی رو نه تشویق کردم که رأی بدهد، نه گفتم که رأی ندهد. برای اینکه رأی دادن یک مسئله شخصی، هر کسی میتواند تصمیم بگیرد که رأی بدهد یا رأی ندهد. منتها من خودم همیشه گفتم تا زمانی که قانون نظارت استصوابی باشد، درست نیست که من شخصا رأی بدهم. علتش هم این است که من حقوقدانم و میدانم که قانون نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی ماست و آزادی انتخاب رو هم از مردم سلب میکنه. من به همین دلیل در هیچ یک از انتخابات تا زمانی که قانون نظارت استصوابی لغو نشود شرکت نمیکنم. اما به کسی هم توصیه ای نکردم و نخواهم کرد که شرکت بکند یا نکند. منتها من شخصا آزاد هستم که در انتخاباتی شرکت بکنم یا نکنم و اعلام کردم، بازم خواهم گفت، تا زمانی که قانون نظارت استصوابی پا بر جاست و آزادی انتخاب رو از من میگیرند، من این انتخابات رو قبول ندارم و شرکت نمی کنم.
و گفتگوی ویژه دوم، گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان با شیرین عبادی، پایان بخش این بخش خبری بود. 30 دقیقه دیگر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.